ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد سفر یک هیئت کانگرس امریکا به کابل. صدر اعظم پاکستان قرار است در هفته اول ماه اپریل از کابل دیدن کند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها: نانسی پلوسی از حزب دموکرات امریکا در رأس هیئت کانگرس امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت ملاقات کرد. مقام‌ها در فرا می‌گویند حکومت در برابر مداخله ایران بی‌تفاوت می‌باشد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. تفصیل اخبار: یک هیئت کانگرس امریکا امروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا که ریاست این هیئت را به عهده دارد، در این دیدار گفت پیشرفت و پیروزی حکومت افغانستان در 3 سال اخیر امیدوار کننده بوده و تطبیق برنامه های حکومت صلح و ثبات در این کشور را تامین خواهد کرد. خانم پلوسی همچنان گفت کشورش در مبارزه دوامدار بر ضد تروریسم با افغانستان متحد بوده و به حیث متحد استراتژیک در کنار این کشور باقی خواهد ماند. رئیس جمهور افغانستان در جریان استقبال از هیئت کانگرس از همکاری های مردم، کانگرس و حکومت امریکا قدردانی کرد. رئیس شورای ولایتی فرا میگوید حکومت افغانستان در برابر ادعاها مبنی بر مداخله ایران در امور این کشور بی تفاوت است. فرید بختور در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعات نهادهای کشفی فرا، ایران در امور امنیتی این ولایت مداخله میکند. درباره مداخله ایران پیش از این هم از مقامهای محلی و اعضای شورای ملی نیز ابراز نگرانی کرده بودند. رادیو آزادی امروز با سفارت ایران در کابل تماس گرفت، اما مقامات سفارت از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. ایران با ولایت‌های غربی افغانستان هم مرز است و از جمله فرا 289 کیلومتر سرحد مشترک با این کشور دارد. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که آنها بالای تمام سرحدات کنترل ندارند. تیم‌های تکنیکی مبارزه با پولیو یا بیماری فلج اطفال افغانستان و پاکستان برای هماهنگی تلاش‌هایشان امروز در شهر ابوظبی امارات متحده عرب با هم جلسه می‌نمایند. وحید مجلو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان برای رادیو آزادی گفت تیم‌های دو کشور هرچند مدت برای هماهنگی تلاش‌هایشان گرد هم می‌آیند.
جلسات بیشتر میان تیم‌های تکنیکی دو جانب در حضور نماینده سازمان اسری جهان و یونیسف و نهاد بیل گیتس و دیگر نهادهایی که در زمینه سیدخ هست به هدف تبادل نظریات، ارزیابی فعالیت‌ها و جستجو راهکارها و تشریک تجارب موفق در دو سوی مرز انجام می‌دهند.
افغانستان و پاکستان در جهان یگانه کشورهایی‌اند که واقعات فلج اطفال در آن ثبت گردیدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل امروز در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی ملاقات کرد. بر اساس گزارش‌ها ملاله یوسفزای را در این سفر خانواده و اعضای فاندیشن ملاله همراهی می‌کنند. ملاله پس از 6 سال از بریتانیا راهی اسلام آباد شده است. گزارش ها می رسانند که ملاله برای یک دیدار 4 روزه وارد پاکستان شده است. مقام ها گفتند که خانم یوسفزای در دیدار با مقام های پاکستان روی بهبود سیستم تعلیم و تربیت در مناطق کمتر توسعه یافته پاکستان صحبت می نماید. طالبان پاکستان در ماه اکتبر سال 2012 میلادی بر ملاله حمله کردند و او را از ناحیه سر زخمی نمودند. ملاله که پس از این حمله برای تداوی به بریتانیا فرستاده شد تا کنون در آن کشور زندگی می کند. انتخابات انتخاب دوباره عبدالفتاح السیسی به حیث رئیس جمهور مصر توسط مخالفین آن محکوم شده است. نتایج ابتدایی از انتخابات سه روزه در مصر نشان می دهند که السیسی با اکثریت آرا به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شده است. انتخاباتی که مخالفین آن را رد می کنند. روزنامه الاهرام مصر امروز خبر داد که سیسی 92% آرا را به دست آورده که تا کنون شمار گردیده است. موسی مصطفی یگانه رقیب عبدالفتاح السیسی در این انتخابات بود. او در مصر سیاستمدار چندان مشهور نیست. چندین کاندیدان قوی در بند به سر می برند و از این رقابت ها ممنوع شدند. این انتخابات تحت تدابیر امنیتی شدید از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه برگزار شده بود. نتایج رسمی انتخابات در روز دوشنبه آینده اعلان می شود. و رئیس جمهور کره شمالی اواخر ماه آینده یعنی اپریل در یک روستای سرحدی با امتای کره جنوبی خود ملاقات می نماید. اجلاس سران دو کشور شبه جزیره کره سومین اجلاس از این نوع بعد از جنگ دو کره در سال 1950 میلادی به حساب می رود و امکان دارد برای حل بنبست ناشی از برنامه هسته‌ای کره شمالی مؤثر تمام شود. خبرگزاری کره جنوبی با نقل از مقام‌های دولتی امروز این موضوع را خبر داده است. این خبر پس از دیدار دیروز مقام‌های بلند رتبه دو کشور در روستای سرحدی پامون اجوم اعلان گردیده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا در کابل ملاقات کرد. یک سخنگوی ریاست جمهوری در رابطه با مسائل مورد بحث گفت:
روی همکاری ها در بخش مبارزه دامدار بر علیه گروه تروریستی، پروتستول، رشد اقتصادی صحبت شدند.
صدر اعظم پاکستان قرار است در ماه آینده به افغانستان سفر کند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهار داشت:
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است. پاکستان چیزایی که در گذشته گفته و چیزایی که بعد از این به مقامات افغان صحبت میکنه در مورد اقدامات و عملی شود.
رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید میخواهند صدای صلح جوانان هلمند را به تمام کشور برسانند. برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزایی بعد از چندین سال اولین بار به پاکستان رفت. یک فرد نزدیک به اسامه بن لادن هنوز هم آزادانه در پاکستان فعالیت می کند. میله جشن دهخان در جوزجان ادامه دارد. یک مقام این ولایت می گوید:
هدف اولی ما خواهد گذاری بر دهخان و مالدار ما هست که ما از روز دهخان تجلیل بکنیم.
و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه هفتوار مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال نشر می شود و در نهایت برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید برگزاری انتخابات و مبارزه با تروریسم محور اصلی گفتگو میان رئیس جمهور و هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا بود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افسود رئیس جمهور غنی گفته است بدون نظام مردم سالار نظام دیگر در افغانستان نتیجه نمیدهد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از چاشت روز پنجشنبه با هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا به رهبری نانسی پلوسی در کابل دیدار کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این دیدار روی انکشاف اقتصادی، برگزاری انتخابات، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بحث و گفتگو شده است.
در این دیدار از دستاوردهای حکومت در بخش‌های مختلف تایید شد و همچنان روی همکاری‌ها در بخش مبارزه دامدار بر علیه گروه تروریستی، پروسه صلح، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صادرات و همکاری‌های منطقه‌ای صحبت شدند و همچنین در رابطه به انتخابات، مبارزه علیه فساد و مواد مخدر بحث و تبادل نظر.
یک منبع حکومتی گفته است 11 تن از اعضای کنگرس شامل این هیئت 15 نفره می باشند. در اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از محمد اشرف غنی آمده است، افغانستان تنها از طریق حکومت دموکراتیک می تواند اداره شود، زیرا به گفته وی نظام‌های دیکتاتوری و دیگر نظام‌ها تجربه شده و نتیجه ناکام داشته است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت از همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان در عرصه‌های مختلف ستایش کرده است. خانم نانسی پلوسی رئیس هیئت کنگرس ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است کشورش در راستای همکاری و مبارزه دوامدار بر ضد تروریسم متحد است و من حیث متحد استراتژیک در کنار افغانستان باقی خواهد ماند. همزمان با سفر این هیئت به کابل، الیس فیلز معین وزارت خارجه آمریکا به خاطر گفتگو روی مبارزه با تروریسم وارد پاکستان شده است. این سفرها در حال صورت می‌گیرد که ازبکستان به تاریخ 26 و 27 ماه مارچ میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در مورد ثبات افغانستان بود. گروه همکاری‌های کشورهای منطقه مخصوصاً پاکستان برای ایجاد ثبات در افغانستان تأکید شد. همچنان حکومت افغانستان خواستار گفتگوهای دولت با دولت با پاکستان شده است. و ریاست اجرایی گفته است شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به تاریخ 6 اپریل ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. در این حال برخی از اعضای هیئت اداری پول سیجرگه خواستار اقدامات جدی علیه پاکستان و طالبان مسلح سوی امریکا هند. عرفان الله عرفان نایب منشی پول سیجرگه چنین گفت:
امیدوار هستم که این هیئت ها و رفت آمدهایی که صورت گرفته و صورت میگیره به مانند در 15 سال گذشته نباشه. ما امیدوار هستیم که همچنانی که لازم است پاکستان متقاعد به ایشی را که با افغانستان در ارتباط با آوردن صلح کنار بیاید و امریکا هم همچنانی که ضرورت دیده میشه صادقانه در سالی مردم افغانستان استاد شود.
این در حال است که پس از برگزاری نشست تاشکند درباره افغانستان، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که از طرح صلح حکومت افغانستان با جدیت حمایت کرده و برای پیروزی این طرح از هر تلاش استفاده خواهند کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
قرار است صدر اعظم پاکستان در 6 ماه اپریل سال روان میلادی وارد کابل شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی با بیان این مطلب گفت مهمترین بحث در این دیدار تعهدات عملی پاکستان و کار مشترک برای نابودی خطر تروریسم از افغانستان و منطقه است. اما از سوی دیگر آقای فیصل تاکید می‌ورزد که پاکستان هنوز به حمایت از تروریسم ادامه می‌دهد و در صورتی که تغییر در سیاست این کشور نیامده باشد باید کمک‌هایی که با آن صورت می‌گیرد قطع گردد. نظیفه محبوبی موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
هرچند ریاست اجرایی هنوز اسلام آباد را حامی تروریسم می‌خواند، اما می‌گوید این بار بر نتایج سفر صدر اعظم آن کشور به کابل امیدوارند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید در دیدار شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و رهبران حکومت وحدت ملی در کابل نابودی خطر هراس افغانی، اعتمادسازی و عمل به تعهداتی که پاکستان در گذشته و بار دیگر با افغانستان خواهد سپرد بحث می‌شود. فیصل روز پنجشنبه در نشست خبری تاکید کرد که تاکنون در موضع پاکستان در پیوند به حمایت آن کشور از تروریسم تغییری نیامده است و افغانستان خواستار کار مشترک اسلام آباد در کار مبارزه با تروریسم با کابل است.
مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم بحث اول اعتماد سازی است و اعتماد سازی در وقت ممکن است که پاکستان چیزایی که در گذشته گفته و چیزایی که بعد از این به مقامات افغان صحبت میکنه و میسپارند در مورد اقدامات عملی شود. متاسفانه که پاکستان هنوز هم حامی تروریسم است، هیچ گونه تغییر در برخورد و در استراتژی پاکستان نامده. وقتی که وضعیت تغییر نکرده باشه مهم است که کمکی که به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان میشه و دیگه قطع شه.
فیصل میگوید صدر اعظم پاکستان در 6 ماه اپریل سال روان میلادی وارد کابل خواهد شد. نزدیک به یک ماه پیش رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد که برای انجام گفتگوها به کابل بیاید. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفته است مهمترین موضوع بحث دو طرف مبارزه با تروریسم، تلاش برای تامین صلح در افغانستان و منطقه است. پیش از این صدر اعظم پاکستان در دیدارش با سفیر افغانستان در آن کشور روی مناسبات کابل و اسلام آباد و نزدیکی روابط در سطح عالی تاکید کرده است. با این همه رئیس مشران جرگه افغانستان این دیدار و گفتگوها را به نفع هر دو کشور خوانده و به رادیو آزادی گفته است که اگر پاکستان این چانس را از دست بدهد، باز هم جهان و ایالات متحده آمریکا در کنار افغانستان میماند و فشار بر آن کشور از بهره حمایتش از تروریسم بیشتر خواهد شد. با این همه آریان یون، یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه، این که سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان تا چه پیمانه امید بخش خواهد بود و یا نه، چنین میگوید:
مردم افغانستان او که امیدوار نیستند که شاید نخست وزیر پاکستان که اگر افغانستان بیاید نتیجه مثبت به دست خواهد آورد. ما به خاطر از اینکه ایا همیشه سیاست دوگانه در مورد تقبل افغانستان داشته، این باز هم مثل گذشته یک سفر تکراری خواهد بود. مگر یک امیدواری است که چون فشارهای امریکا بالای پاکستان به این روزها بسیار زیاد شده و اگر پاکستان به خاطر از اینکه بسیار منزوی شده و میخواهد خود از این نجات بده، به این بار کدام دستاورد داشته باشد دور از شک نیست.
خانم یون میگوید پاکستان باید بداند که در صورت عدم صداقت، دیدارهای تشریفاتی و ادامه سیاستهای دوگانه از این بیش منزوی خواهد شد و نباید فرصت آن را فراهم سازد که نامش در چه فهرست کشورهای حامی تروریسم گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید تلاش می‌شود تا صدای صلح جوانان هلمند به تمام این کشور برسد. عزیز رفیع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت چنین اعتراض‌ها که در هلمند صورت گرفته می‌تواند افغانستان را به سوی صلح پایدار ببرد. در همین حال صدیق انصاری، رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان، حرکت صلح‌خواهانه جوانان هلمندی را ستایش کرده می‌گوید در این باره با اقشار مختلف کشور صحبت شده و به زودی برای صلح یک پروگرام ملی آغاز به کار خواهد کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که برای تامین صلح و نه گفتن به جنگ اعتراض، نشست‌ها و پرلت‌های مردمی با گذشت هر روز گسترش می‌یابند، مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید آنان تلاش می‌کنند تا صدای صلح را به تمام مردم افغانستان برسانند. عزیز رفیع، رئیس این مجتمع، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر به سطح تمام کشور بر ضد جنگ یک اجماع به میان آمده و این برای هر دو طرف جنگ یک پیام خوب است.
حمایت ما از این پروسه به صورت دوامدار ادامه دارد و دادخواهی‌های ما هم همچنان ادامه داره و آرزوی ما ایست که ما بسانیم این وضعیت ملی بسازیم و اهمیتی مثلا به اندازه کافی بالا بود. تاثیراتش به نظر من خیلی مثبت است. یعنی به این معنی که یک حرکت بسیار مثبت است. مردم از نقطه نظر اجتماعی به یک بنبست رسیدن فعلا و این میتونه پیام بسیار خوب هم به طرف مقابل باشه و هم بر دولت افغانستان.
این در حالی است که روز جمعه گذشته پس از آن که در یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه ولایت هلمند شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند، صدها جوان در این ولایت به گونه اعتراضی در یک خیمه گرد هم آمده و از هر دو طرف دخیل در جنگ خواهان صلح شدند. در میان این اعتراض کنندگان که زنان نیز شاملند، از مخالفان مصالح دولت می‌خواهند به خواست صلح جویانه آنان جواب مثبت دهند. آنان از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نیز خواستند تا عملیات نصرت را که آغاز کردند توقف دهند. همچنان شماره از سیاسیون، فعالان مدنی و جوانان نیز چند هفته پیش در کابل خیمه پرلت برافراشتند. آنان نیز از طرف‌های دخیل در جنگ می‌خواهند تا به افغان‌کشی نقطه پایان دهند. هرچند چند روز قبل در نتیجه یک حمله بمی در خیمه پرلت در کابل یک تن کشته و شماره هم زخمی شدند، اما تحسن کنندگان در اینجا میگویند تا زمان اعتراض آنان ادامه مییابد که به خواستای آنان رسیدگی نشود. روز سه‌شنبه هفته روان ده‌ها جوان در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، نیز خیمه اعتراضی برپا کرده و اعتراض‌های به راه انداخته شده برای حفاظت افغان‌ها را یک فرصت خوب برای صلح خواندند. طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه به صداهای صلح جویانه جوانان هلمندی جواب داده و گفتند اعتراض کنندگان باید خواستایشان را با نیروهای خارجی مطرح کنند که بر اساس اعلامیه این نیروها با طالبان جنگ می کنند. در همین حال صدیق منصور انصاری، رئیس فدریشن جامعه مدنی افغانستان، حرکت‌های اخیر مردمی علیه جنگ را ستایش کرده میگوید آنان نیز تلاش‌ها برای راه اندازی یک برنامه ملی برای صلح را آغاز کردند که به زودی با مردم شریک خواهد شد. تلاش هایی را که برادران و خواهران هلمندی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان آغاز کردند در کل یک کار بزرگ است و ما این تلاش های هلمندی ها را ستایش می کنیم. از سوی دیگر جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری از اقدام جوانان هلمندی حمایت کرده و از مخالفان مصالح دولت خواست تا به صداهای صلح‌خواهانه زنان و مردان هلمندی جواب مثبت دهند. تنظیم کنندگان اعتراض‌های کابل و هلمند میگویند اگر طرف‌های دخیل در جنگ صدای آنان را نشنوند، چنین اعتراض‌های مردمی با گذشت هر روز گسترش یافته و همچنان بر ضد جنگ یک موقف قوی مردمی ایجاد خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل برای نخستین بار پس از زخمی شدن در حمله طالبان به پاکستان بازگشت. او در 15 سالگی در سال 2012 میلادی در منطقه سوات پاکستان هدف تیراندازی گروه تحریک طالبان پاکستان قرار گرفت و زخمی شد. ملاله در دیدارش از پاکستان با مقامهای بلندرتبه کشورش ملاقات دارد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
ملاله یوسفزای یک فعال آموزش دختران و جوانترین برنده جایزه سال نوبل چند ساعت پس از بازگشتش به پاکستان با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. پس از حمله طالبان پاکستانی بالای ملاله یوسفزای در 2012 میلادی این نخستین بار است که به کشورش بازگشته. ملاقات میان ملاله یوسفزای و صدر اعظم پاکستان در دفتر کوری شاهد خاقان عباسی در اسلام آباد صورت گرفت که بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی روی بهبود وضعیت تعلیم در آن کشور به خصوص تعلیم دختران صحبت شده است. ملاله در سخنرانی کوتاهی که در مقر صدارت پاکستان نمود گفت آرزوی برگشت به کشورش را همیشه داشت و از اینکه دوباره برگشته بسیار خرسند است.
پاکستان
او میگوید همیشه آرزو داشتم که به پاکستان برگردم، بدون کدام ترس به کوچه ها قدم بزنم و با مردم ملاقات کنم، به خانه خود بروم. از همه متشکرم که مرا امروز به آرزویم رساندند. باید بالای نسل نو پاکستان توجه جدی صورت گیرد. ملاله 15 سال داشت که در انگام بازگشت از مکتب در منطقه سوات پاکستان از سوی طالبان پاکستانی هدف تیراندازی قرار گرفت. ملاله در زمانی که گروه تحریک طالبان پاکستان کنترل سوات را در دست داشت، جریانات روز را به نام خاطرات ملاله بر رسانه ها می نوشت و همچنان برای آموزش دختران کمپاین می کرد که با مخالفت شدید طالبان پاکستانی روبرو شد. ملاله پس از زخمی شدن در تیراندازی طالبان به انگلستان سفر کرد. او اکنون 20 سال دارد و در پانتون آکسفورد درس می خواند. ملاله در سال 2014 میلادی برنده جایزه سول نوبل شناخته شد. رسانه های پاکستانی گفتند که این فعال آموزش دختران در دیدارش با مقام های پاکستانی در مورد ترویج آموزش در بخش های کمتر انکشاف یافته پاکستان بحث خواهد کرد.
یک فرد نزدیک به اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، در پاکستان به طور آزاد گشت و گذار می کند و فتوا می دهد که فعالیت تندروان مسلح اسلامی در آن کشور مجاز نیست. فضل الرحمن خلیل رهبر گروه است که واشنگتن آن را یک سازمان تروریستی محسوب می کند. آزاد بودن وی شک و تردید را در مورد مبارزه پاکستان بر ضد تروریسم به وجود آورده است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
فضل رحمان خلیل با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده دوستی نزدیک داشت و از مؤسسان گروه حرکت المجاهدین محسوب می شود. هند این گروه را به حملات بر نیروهای آن کشور در منطقه کشمیر متهم می کند. واشنگتن می گوید گروه حرکت المجاهدین جنگجویان را برای حملات در افغانستان آموزش می دهد. گروه حرکت المجاهدین تا اکنون چندین بار نامش را تغییر داده است. اینک به نام انصار الامت یاد می شود. فضل رحمان خلیل که در اسلام آباد به طور آزادانه زندگی می کند و از خانه وی تفنگداران مسلح ریشدار حفاظت می کند، در جوار منزلش مدرسه را به نام خالد بن ولید اداره می کند. فضل رحمان خلیل در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس اتهامات وارده بر وی را رد کرده، از فتوای برخی ملایان سنی و شیعه ستایش کرده که در آن فعالیت گروه‌های مسلح در قلمرو پاکستان غیر اسلامی خوانده شده است. فضل رحمان خلیل می گوید تروریسم، حملات انتحاری، انفجارات و کشتار مردم بیگناه بر اساس شریعت در پاکستان مجاز نیست. افغانستان در مورد این فتوا که صرف در مورد پاکستان است اعتراض کرده است. به گفته فضل رحمان خلیل، رئیس جمهور افغانستان باید ملایان آن کشور را فراخواند تا یک فتوای مشابه را صادر کنند و ابراز آمادگی کرده است که به کابل رفته در این زمینه کمک کند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، فضل رحمان خلیل پالیسی آمریکا را متناقض خوانده و اینکه شبکه حقانی گروه مجزا از طالبان است را نیز رد کرده است. وی همچنان ادعا می کند که هرگز به کشمیر نرفته است. آزاد بودن فضل رحمان خلیل شک و تردیدهایی را در مورد مبارزه پاکستان بر ضد تروریسم به وجود آورده است. کارشناسان به این عقیده اند که اسلام آباد به خاطر نگرانی هایی که در مورد هند دارد برای برخی گروه های مسلح اجازه فعالیت را داده است. پاکستان ادعا می کند که در مبارزه با گروه های مسلح هزاران نظامی وی کشته شدند که تعداد آنها از عساکر کشته شده ناتو آمریکایی در افغانستان بیشتر است. سید جونز، مسئول مرکز تحقیقات بین المللی و استراتژیک آمریکا، می گوید یقینا پاکستان در برابر برخی گروه های مسلح برخی اقدامات تعرضی را انجام داده است، ولی استخبارات این کشور از سایر گروه ها در کشورهای مانند هند و افغانستان به حیث یک وسیله پالیسی خارجی آن کشور استفاده می کند.
از جشن و میله عنعنوی دهقان در ولایت جوزجان با نمایش محصولات زراعتی دهقان و زارین امروز تجلیل به عمل آمد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از این مراسم گزارش دارد که با هم بشنویم.
جشن و میله عنعنوی دهقان که همه ساله در آغاز فصل بهار در مرکز و ولایات افغانستان برگزار می گردید، اما امسال در ولایت جوزجان امروز با شرکت صدها تن برگزار گردید. در این میله دهقان که در جنگل باغ شبرغان ترتیب یافته بود، در کنار سایر آمادگی ها محصولات زراعتی زارعین و دهاقی نیز به نمایش گذاشته شد. محمد رحمان ارغندیوال، رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان، در مورد اهداف برگزاری میله دهقان برادی وازادی گفت:
هدف اولی ما خواهد گذاری بر دهقان و مالدار ما هست که ما
از روز دهقان تجلیل بکنیم، ولی هدف دومی ما از این نمایشگاه زراعتی کیجا است که ما بتانیم محصولات زراعتی ولایت جوزجان، یعنی محصولات بومی ولایت جوزجان، هم به مردم به نمایش بگذاریم که کدام نوع ورایتی های جدیدی که ما معرفی کردیم در این ولایت میشه، و هم ما بتانیم از این طریق دهقان خود با مارکت های ملی و بین المللی وصل بسازیم.
در همین حال دهقانانی که به این جشن شرکت کرده اند از حکومت می خواهند در راستای حمایتشان گام بردارد. شماری از دهقان وزار این جوزجان می گویند کمبود بارندگی در سال گذشته و حالا که فصل بارندگی است، مردم این ولایت را در آستانه فاجعه خشکسالی قرار داده است. عبدالمطلب، یک تن از دهقان ولایت جوزجان که در این مراسم اشتراک کرده بود، می گوید به اثر نباریدن باران به موقع کشتارهای همه دهقان خشک شده و مواشی مالداران نیز همه ایشان به امراض گوناگون مبتلا گردیدند. وی گفت:
امروز در جشن دهقان آمدیم، بیروبار و گشتگذار مردم بسیار خوب است، ولی یک چیزی که مردم تشویش داره خوشتالی است و از خوشتالی مردم رنج میبینه، ایوانا و کشتایش پیلن به سوی یک بحران رفته رایسته. بازم از دولت خواهش مینه که با دهقانا و مالدارا کمک کنه، به خاطر که امسال خوشتالی است، امسال یک کمی توجهشان طرف مالدار و دهقان باشه.
این دهقین میگویند کشتکار بیشتر مردم جوزجان به صورت للمی است و به بارندگی های خزانی، زمستانی و بهاری وابسته است. به گفته آنها، اگر کمبود بارش به همین شکل ادامه یابد، امسال چالش های همچون خشکسالی و کمبود برداشت حاصل و علوفه برای حیوانات در انتظار دهقان و مالداران ولایت جوزجان خواهد بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حمدالله جمن از ولایت هلمند نوشته است که از تمام مردم افغانستان می خواهد که با حکومت، با حرکت مردمی صلح در هلمند همراه شوند. بشیر حبیبزای از ولسوالی از رای ولایت لوگر نوشته است که از واکنش بعضی از طالبان به حرکت صلح‌خواهانه جوانان هلمندی استقبال می‌کند و از طالبان می‌خواهد که به این حرکت جواب مثبت بدهند. یک شنونده دیگر رادیو آزادی عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد که در این ولایت امروز امتحان کنکور موفقانه و به طور شفاف انجام یافت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
یک هیئت کنگره آمریکا امروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان امریکا که ریاست این هیئت را به عهده دارد در این دیدار گفت پیشرفت و پیروزی حکومت افغانستان در 3 سال اخیر امیدوار کننده بوده است. رئیس شورای ولایتی فرا میگوید حکومت افغانستان در برابر ادعاها مبنی بر مداخله ایران در امور این کشور بی تفاوت است. تیم‌های تکنیکی مبارزه با پلیو یا بیماری فلج اطفال افغانستان و پاکستان برای هماهنگی تلاش‌هایشان امروز در شهر ابوظبی امارات متحده عرب با هم جلسه می‌نمایند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل امروز در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی ملاقات کرده است. انتخاب دوباره عبدالفتاح السیسی به حیث رئیس جمهور مصر توسط مخالفین وی محکوم شده است. نتایج ابتدایی از انتخابات 3 روزه در مصر نشان می‌دهند که السیسی با اکثریت آرا به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شده است. و رئیس جمهور کره شمالی اواخر ماه آینده اپریل در یک روستای سرحدی با امتای کره جنوبی خود ملاقات می کند. اجلاس سران دو کشور شبه جزیره کره 30 اجلاس از این نوع بعد از جنگ دو کره در سال 1950 میلادی خواهد بود و امکان دارد برای حل بنبست ناشی از برنامه هسته‌ای کره شمالی مؤثر تمام شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
انتخابات برای ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان که قرار بود امروز برگزار گردد به تعویق افتاد. منور شهزاد سخنگوی این کمیته به رادیو آزادی گفت که انتخابات به این دلیل به تعویق افتاده که سفر نماینده المپیک آسیایی و جهانی به افغانستان به تعویق افتاده است. و این میگوید که تاریخ دیگر برگزاری این انتخابات پنجشنبه هفته آینده یعنی 5 اپریل اعلام شده است. دکتر حفیظ الله رئیس تربیت بدنی، محمد زیاد دشتی معاون پیشین المپیک و دکتر شمس الحق مبارز خود را برای احراز این کرسی در انتخابات کاندید کردند. 14th بازی مسابقات درجه اول احمد شای عبدالی الکوزای را تیم اسپین غر برنده شد. این مسابقه که در استادیوم غازی امان الله خان برگزار شد، نخستین بتنگ را تیم مسعینک انجام داد و در 2 innings 502 داوش را برای تیم اسپین غر هدف تعیین کرد. تیم اسپین غر پس از برد اننگز اول، در اننگز دوم نیز بازی را با تفاوت 3 wicket از مسعینک برد و بازی را با پیروزی به پایان رساند. اکرام علی خیل بیتسمن تیم اسپین غر که در 2 innings 150 داوش را انجام داد، بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. مسابقه درجه اول احمد شای عبدالی یا فرست کلاس از ماه گذشته به این طرف میان 6 تیم در ولایت خوست، ننگرهار و کنر آغاز شده است. و خبر آخرین که فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که افتخار میزبانی مسابقه والیبال آسیای مرکزی سال 2020 به افغانستان داده شد. غلام بهادین جیلانی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که پیشنهاد میزبانی این مسابقه از سوی افغانستان صورت گرفته و این پیشنهاد از سوی کشورهای عضو پذیرفته شده است. در این مسابقه 12 تیم کشورهای آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد که در کابل برگزار می‌گردد.
شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه، امروز در برنامه دکتر متولی یونسی، عضو آمریت صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه داریم و در مورد افضل‌صحه شاگردان مکاتب با اینا صحبت میکنیم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب در کل اگه کوتاه بر ما توضیح بدین که افضل‌صحه در مکاتب چگونه هست و چگونه باید باشه؟
تشکر از سوال شما. حفظ صحت چی در خانه باشد چی در مکاتب، ارزش زیاد در صحت اطفال ما و شما داره، چون در محیط خانه اطفال تا اندازه به شکل درست زندگی حفظ صحوی خود پیش میبرند، ولی در مکاتب با مشکلات زیاد حفظ صحوی روبرو میشن. به این معنی که در مکاتب اطفال از خانواده‌های مختلف تشریف میارن، در مکاتب، در محیط مکاتب ممکن بعضی خوراکباب و بعضی چیزهای غیر صحی فروخته شوه که هم در صحت شاگردان نقش داره، و در خود مکتب چون از تشنابهای مکتب افراد مختلف و شاگردهای مختلف استفاده میکنن، میشن که افراد مصاب امراض باشن، امراض سیستم هضمی داشته باشن، تنفسی داشته باشن، امراض ساری جلدی داشته باشن و امراض گوناگون داشته باشن. از این خاطر در مکاتب و به صورت عموم در جاهایی که عامه هستن، شاگردها و یا افرادی که اونجا میرن باید به افضل‌صحه شخصی خود توجه خاص داشته باشن.
یکی خو توجه به افضل‌صحه در قسمت شاگردان مکاتب، چی از صنف اول تا صنف 12 مکاتب خودش نقش دارن که باید تشنابشان پاک باشه. دوم نقش والدین است، والدین چی نقش دارن در قسمت افضل‌صحه شاگردانی که به مکتب میرن، مثلا از صنف اول تا صنف 5 والدین چی کنن؟
بسیار خوب، والدین در خانه باید متوجه افضل‌صحه اطفالشون باشن و اونا را طوری آماده بسازن وقتی که مکتب میرن که مصاب به امراض نشن. یعنی به این معنا ناخونهشان گرفته شوه، موهایشان اصلاح شوه، لباس را که برش می پوشانن لباس صحی باشه، نظر به فصل، نظر به هوای فصل، لباس و بوتو یا هرچی پاپوش که است او به شکل صحی درست باشه. بعضی اوقات ما می بینیم که اطفال مکاتب پالوچ یا با برهنه، نیمه برهنه با مکتب میرن که خودش سبب بعض امراض جلدی میشه. والدین باید غذای صحی به اندازه ضرورت طفل برای ازو تهیه کنه، برای اطفال داده شوه تا که با خود ببره باز استفاده کنه، آب صحی و غذای صحی برایش تهیه شوه. چون از نظر طبابت اگر یک شخص برای 6 ساعت غذا نخوره، انرژی از او کاسته میشه، کم میشه و بالاخره حتی اتو کسایی هستن که زوف میکنن، بخاطر از اینکه چون گلوکوز یا امو شکری که در خون هست ضروری است برای انرژی، اونمو استا استا مصرف میشه و بالاخره شخص یا طفل بگویم با هایپوگلیسیمیا یا کاهش شکر خون مصاب میشه که حتی به طرف زوف و تشاک میره.
دکتر صاحب در قسمت از این که یک طفل مریض است، فرض مثال تکلیف جلدی داره و والدینش را از مکتب پنهان میکنن و برای معلم مکتب یا برای مدیر مکتب نمیگن، در این قسمت مشورای شما چی است؟
بله بسیار خوب، ما پروگرامای آموزشی برای استادان مکاتب داریم، خصوصا در بیش از 100 مکتب شهر کابل حتی ما استادان سیهیره موضوع دادیم که در قسمت دریافت اطفال مریض، در قسمت تداوی اطفال مریض تا جایی که برای از او اجازه داده میشه، و در قسمت راجع‌سازی یا راجع‌دهی اطفال مریض اقدامات را بکنن. والدین باید این مرض پنهان نکنه، مکاتب باید پنهان نکنه. اگر کسی مصاب مرض است، امراض خصوصا ساری باشه، مثلا ما آموزش دادیم که اطفال دریافت کنه با امراض اگر باشن و راجع بسازن به مرجع مربوطه، اونجا تداویش مراکز صحی. بله، مراکز صحی که میرن اطفال، باز پس از مراکز صحی باید یک تاییدی تداوی زیره با خود داشته باشن که نه این طفل تداوی شد و پس دوباره برای شما راجع شد.
دکتر صاحب در قسمت از این که برای کمک های اولیه در مکاتب دفتن یک حالت صحی رخ میته، یک کس ضعف میکنه. وزارت ساتومه چی برنامه ای روی دست داره که در مکاتب کمک های اولیه باید اوجه موجود باشه، مثلا یک وسایل عاجل وجود داشته باشه؟ و دوم در قسمت از این که خوراکایی که در بیرون مکاتب به فروش میرسه مثل بولانی، پکوره، چپس و پس از این عوام گرم میشه، این دو قسمت وزارت ساتومه چی برنامه ای دارن، چی کارهایی کردن؟
بسیار خوب، ما معلمین سیهی را آموزش دادیم. سال گذشته بیش از 100 معلم سیهی را در شهر کابل و حتی در دیگر شهرها ما آموزش دادیم. برشان وسایل لازم کمک های اولیه را، وسایل ادویجات ای را برشان توضیح کردیم، در صورتی که کدام واقعه امراض رخ میده در خود مکتب که اونا بتانن کمک اولیه را انجام بدن و بعد از او نظر به حالت طفل یا شاگرد میشه که اونا را راجع سازن به مراکز صحی. این کار شده و این برنامه انوزم امسالم در پلان است که ادامه پیدا کنه و ما در آینده ارزومند استیم که در هر مکتب یک معلم صحی داشته باشیم که مسئولیت عرضه خدمات اولیه را یا کمک اولیه را برای شاگردان داشته باشن و راجع سازی اطفال مکتب به مراکز صحی و پس گرفتن اطفال از مراکز صحی قبولی ازاره که تداوی شده باشن. و آمدیم در قسمت دوم سوال شما، این واقعیت داره که مواد را که در چهار طرف مکتب دکانداره به فروش میرسانن، دستفروش ها بعض مواد را وارد میکنن که تهیه شده از خارج میه که به معیارات حفظ صحی برابر نیستن، یا از نظر مواد مغذی یا از نظر تهیه و حفظ و نگهداری و بسته‌بندی. به خاطر از اینکه همین خود موادی که کنسرو شد یا به شکل پاکت بندی شد، این مواد او کیفیت نداره مثل که مواد تازه تهیه شده داشته باشه. ولی بعضی دستفروش‌ها هستن که مثلا منتو، چپس و بولانی میفروشن، اگر مثلا اونا اکثرا شاید به شکلی که لازم است به او شکل محفظ صحه و تهیه مواد غذایی را مراعت نکنن و ای را اگر اطفال ما شما میخورن میشه که مصاب امراض شوند و خصوصا اصالت به وجود بیارن، امراض طرق تنفسی را به وجود بیارن.
چی کار میکنه وزارت ساتومه در این قسمت با همکاری وزارت معارف و شهرولی کابل؟
ما پیام صحی را از طریق اطلاعات جمعی به نشر میرسانیم که والدین متوجه میسازیم که اطفال خود در خانه تغذیه کنن، مواد غذایی صحی را برشان فراهم بسازن و وزارت ساتومه بخشای مختلف دارن که کنترل تهیه غذاهای که در بازار است ایر به عهده دارن، اونا وقتاً فوقتاً این کار را میکنن. ولی بسیار مشکل است که جلوی بعضی خودسری ها را گرفت، بسیار مشکل به نظر میرسه به خاطر از اینکه تیمایی که وجود دارن به او اندازه نیست که به تمام ساحت رسیدگی کنن. این برای والدین است که باید متوجه باشن و استادای مکاتب باید برای شاگردان بفهمانن که کدام شیوه زندگی را به پیش ببرن.
در قسمت از این که وزارت ساتومه به خاطر حفظ صحه شاگردان مکاتب یک برنامه را داشته باشه، وزارت ساتومه چگونه برنامه داره؟ آیا تفتیشی صورت میگیره از مکاتب به خاطر حفظ صحه؟ مثلا در بعض مکاتب میریم میبینیم که یک بشکه کلان برای او از اون یک گلاس تمام شاگردا استفاده میکنن. آیا کدام برنامه پیش وزارت ساتومه است که ماهی یک بار یا هفته یک بار مکاتب تفتیش کنن و ببینن در قسمت صحت چقدر اقدامات صورت میگیره؟
اصل برنامه وجود دارن. از نظر آب آشامیدنی صحی باید هر مکتب یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشه و این برنامه مشترک وزارت معارف، وزارت ساتومه است و معلوم دار که تیم های وزارت ساتومه و تیم های مشترک با وزارت معارف از مکاتب دیدن میکنن، ولی این برنامه بسیار منظم نیست. ما هم علاقمند هستیم که این برنامه بسیار منظم صورت بگیره. در دیگر کشورها تفتیش های مختلف وجود داره، نه تنها برای آب آشامیدنی صحی، برای تنویر صنفا. ما حداقل امی که برای شاگردا یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشیم، تشناب صحی داشته باشیم، معلمین صحی داشته باشیم، تنوف مناسب نظر به سن، میز و چوکی مناسب نظر به سن داشته باشیم، اینی پروگراما فعلا نیست در مکاتب، ولی بهبودی از این پروگراما را ما کوشش میکنیم که بیشتر بسازیم و خوبتر بسازیم، بهبود بسازیم این پروگراما را. در آینده انشاءالله وضعیت بهتر خواهد شد.
تشکر از شما که با به برنامه ما آمدین و در مورد موضوع مهمی که افضل صحه شاگردان مکاتب بود صحبت کردین.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا کی فسناتوری کرانه وستلم چې زلات
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا از مشکلاتی که افراد معتاد در خانواده ایجاد میکنند میدانید؟
این امیال ما در خانه خود دو دانه پودری دارم، چی کنم؟ داماتم از درشان بودم.
وقتی او با خانم خود جنگ جدال دارد، همسایا میرن مینشو موضوع حل فصل میسازن.
ناچار هستم مال خانه را دوزی بکنن، ببرن در بازار سودا بکنن، هم مواد خود تهیه بکنن.
در برنامه امروزی آشیانه روی همین موضوعات بحث میشود. اعتیاد بیماری است که علاوه بر فرد معتاد در خانواده و اطرافشان نیز تأثیرات مخرب گذاشته و زندگی را بر آنها غیر طبیعی ساخته و خانواده ها را با چالش های مواجه می سازند. در این برنامه آشیانه در مورد این که افراد معتاد چه مشکلاتی را بر خانواده ها ایجاد می کنند صحبت می کنیم. این برنامه را که من شمیلا جاوید تهیه کردم، همکارم عفیفه ساکب تقدیم می کند. ما را در این برنامه همراه باشید.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکث شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
با گفته مسئولان شفاخانه معتادان، اکنون 3.5 میلیون اطبای افغانستان به مواد مخدر معتاد شدند که اکثرشان جوانان و نانآوران خانواده اند. اما قسمی که دیده می شود، این افراد نمی توانند کار کنند و از خانواده هایشان وارسی نمایند. فاطمه نام مستعار زن است که حالا به صفت کارگر در یکی از شفاخانه های کابل کار می کند. او می گوید برادر، خواهرزاده و دو دامادش معتاد به مواد مخدرند که به گفته وی آنان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند. به همین سبب فاطمه با وجود این که توان کار زیاد را ندارد، اما مجبور شده است از صبح تا ناوقت‌های روز کار کند و حتی نوکریوالی شبانه دیگر همکارانش را اجرا نماید تا لقمه‌نان برای زن و اولاد این معتادان به دست بیاورد. بیایید گپ‌های بیشتر را از خانم فاطمه بشنوید.
یاد دانه بیادر دارم پودری به حالت خراب گرفتار که 24 ساعت اینین یعنی جان بکنم. مجبور استم که دست خودت از سر ازو بگیرم. پدر نیست، مادر نیست، برادر نیست. اینم چی کنم؟ چی چاره دارم؟ اینم یال من در خانه خود از دو دانه پودری دارم. چی کنم؟ داماتم از درشان بودم. ملک داشتیم، زمین داشتیم، جایداد داشتیم. خب از چیز فریمان شکر داشتیم. اما از سجی جوانمگی دیگر این چیز در خانه به ما نمانده. زن داره گروپ واری موسوزه خیمشتا دست خواهد سر اولاده ازو نگیرم. من غم یتیمای خود بخورم، من غم اولاده ازو را بخورم. من چی کنم؟ چی چاره دارم؟
چرا موتادین در این وقتا زیاد شده؟
کلش از بیکاری، کلش از اردم شدی. من دو داماد دارم، نمیال دو در گوشه خانه بیکار. اگر در یک دولت دیگه برای از رد مرز میشه، اگر یک جای برای مصرف کنه رد مرز میشه، در خاک افغانستان صد گشیده نمیشه فاخانه اردم کسیش در کار نگره. از دار جای مودم باش که یک جای کار پیدا شود. کسیش در کار نگرفت. داده کرلستار گرفت کرده در فلانی جای زن اشرف غنی انچه جور کرده فابریکه جور کرده در پل چرخی در اونجا در کار مباره. داده کرده نمای تذکیرهای ما را گرفت، نمرای ما را گرفت. هیچ حوالش معلوم نشد.
خانم فاطمه افسود به خاطر که برادرزاده هایش معتاد نشوند، برادرش را از خانه خارج کرده و او حالا در تپه مرنجان با دیگر معتادان که شمارشان بسیار زیاد است در آنجا زندگی می کند.
امیالم بیارک مگه مرس خیسر ما دل پاتن مرا در بدن ما چی کنم؟ او دختره کش مگه همه جان مگه که اگه ما داد پدر مگه که نباشیم که پودر بزنه. حالش رو بخی از خانه کشیده مگم رنگ در گور در برو بره پودر بزن. مگه ما که در گرد از این نمو بودیم وقتا که مگه ایتا جان ما را مگه خارشت میگرفت. ای بوی زیره که ما تنفس میکردیم مگه که تزو خوب مو بودیم. دیگر رفتم سل بوش کردم تای پایش انداختم گیریه کردم چوب در جان شوهر داشتم بلیاز خدا از خانم بروشه دیگر در کارم نیستی. کنال او مره در او برو و پودر خدا مزن اولاد خدا نمیشناشه. او روز برشش گیریه کردیم زن داری خانه داری اولاد داری یه دقیقه بچه کن داری کلیش از من خد کنده نم نتال به من چی کنم؟ مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر. من او را چی کنم؟ خیلی سمی دولت بیا مورا بندی که مورا بکش
کجا میخرن همی پودری؟
مگه من جایی شد مگم در تپه مرنجان در زر زمین ها در گرفته سون از این جوان ها سه کنی سون جوانی بیا رو سه کنی یک جوانی داشت یک وقت یک دانه خر کت پانزه سرگندم کت پالان از یک چوب تر میکن وقتی که درخت چپه میکن مگو فیشه زوره کی بکشه در اسپان در درخت بسته میکن لاکی یاد من دلم در میگیرم باز در کمر خود بسته میکن تا کش میکن درخت از بغ برو بشو نم از دور دلوگر مردم پلوان منده بوده حالو چیز بگفت دیگه من یتیمای خدا غم بخورم من اولاده زیال اون بجه میتیم از دور غم بخورم چشم خدا بگیرم باشی مادر مریض یک لقمه نون در دست من بده باشی مادر مریض یک در پدا دست من بده که من او را خانه ببارم من او را به یتیمای از خودم یا بس خود بودم
یعنی تو قدر کار کردم میتونی که بر از اونا نفقه ببریم
اینه می دستام شما نداره اگلی خاله بگه امشه من نوکری نمودم نوکری من میدی یک دو صدر پد بودم مگم بچه شما هم ندارم اما خدا کش بکنم خدا کش بکنم که یک لقمه نون از دوره برا برد کنم من اینه می پودر یا بذاب کده چشمم ده اینه می جیب اینه مزید دکتر سوی منده باشی چی وقت همی خیر و سخوای خدا در دست من بده که من طرف خانش برم تا که ما چشم خدا در جیب ازی بودم تا که ما چشم خدا در نو کنه ازی بودم که یک بچار از خانه پند میکنم یاره.
این مادر که مصروف صفاکاری دهلیزهای شفاخانه بود از درد دل گاهی گریه می کرد و گاهی شکایت. از یک طرف اقتصاد ضعیف و سوی دیگر این معتادان خانم فاطمه را سخت با مشکل مواجه ساخته است. به گفته وی برای او خیلی دشوار است که با تن مریض و ضعیفش از معتادان خانوادهش سرپرستی کند. معتادان نه تنها برای خانواده بلکه برای همسایه ها و نزدیکانشان نیز مشکل سازند. منیژه باشنده چهارراهی قنبر کابل می گوید در همسایگیشان مرد معتاد زندگی می کند که همه همسایه ها را به تکلیف ساخته است. چون به گفته منیژه هر روز یک وسیله خانه همسایه ها گم می شود و زمانی که جستجو می کنند می دانند که همسایه معتادشان آن را دزدیده، فروخته و برای خود مواد مخدر خریده است.
ترموز چای در دستش بود. البته می رفت او را می فروختم مواد بر خود تهیه می کرد. او شخص نیست که ضرورت خانه خود برآورده بسازه به چی رسه به ای که بر خود یک چیز را تهیه بکنه. همه چیز را می برن می فروشن. وقتی او با خانم خود جنگ جدال دارد همسایه می رن منشور موضوع را حل فصل می سازن. شوا و روزا هیچ نیست. از فامیل خود احوال نداره. خانمش خبر نداره بیچاره. کجا هست نیست. از دیر وقت از کم سایم است. شخصی نبود که فعلا ما میشناسیمش و میبینیم. یعنی فامیل خود دوست داشت، خانواده خود دوست داشت. همیشه در تلاش ازی بود که برش موزاریات خانواده خود برآورده بسازن.
با گفته آگاهان افراد معتاد نمیتوانند از خانواده خود به درستی وارسی کنند. به همین منظور فرزندان آنها اکثرا از تعلیم و تربیت به دور ماندند. نور احمد باشنده شهر کابل در یک مصاحبه کوتاه با ما گفت هرگاه یک فرد معتاد تصمیم قاطع بگیرد میتواند این عمل را ترک کند و در پهلو باید دولت فروشنده های مواد مخدر را دستگیر و با ایشان رفتار قانونی نماید.
توقع پدر و مادر امیست که اولادش کسب حلال پیدا بکنه. الکاسب و حبیب الله یه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که یک کسب کسب روزی حلال پیدا بکنن یا زحمت بکشن برای فامیل حلال. به ایویز از اونا به کارای ناشایسته دست میزنن، به مواد مخاطر دست میزنن، دیگه ای باعث سرگردانی کل گیستن.
چرا اینا رو میارن به مواد مخدر؟
جامعه ما فعلا در حالت جنگ است. ما تقریبا 30 سال است که دوران بدبختی ها را تیر کردیم. همین جنگ های تعمیلی سر ما تعمیل شد از کشورهای همسایه و یا کشورهای خارجی، هر کسی که است. اقتصاد مردم ضعیف شد، زمینی کار برشان مساعد نشد یا دست به مواد مخدر زدن. اگر زمینی کار برشان مساعد شود، از طرف دولت دلسوزی داشته باشد، شفاخانه های معتادین برشان ایجاد بکنن، همیارا ببرن تحت تداوی قرار بدن، یا شاید به حال بیان. هزارها جوان ما به دریاها غرق شد، هزارها جوان ما خرید و فروش شد. از این ها پند بگیرن، این پند از برای کل ما، برای مسئولین ما، مسئولین ما توجه جدی بکنن، پیش خدا یا خوب به جوابگو هستن، به نزد خدا یا مسئولیت دارن.
از نظر شما بهترین راه و روش کدام است تا اینا معتاد نشن؟
بهترین راهش همیست که مسئولین ما زمینه کار برشون مساعد بکنن، که یا به کشورهای خارج نرن. حال جوانای ما امید زندگی را دارن، حالوان نفس دارن، با پس نفسشون توقع زندگی را میکنه، توقع تشکیل فامیل میکنه. وقتی که اینمی مشکلاتشون برآورده نشد، مجبور هستن دست بزنن به مواد مخدر دست بزنن، یا به جنایت دست بزنن، یا به آدم کشی دست بزنن، یا در گروپ های مخالفین دولت برن پیوسته شون. پس به هر حالتی که میشن فامیلشون اذیت میشن. دیگه امیدوار هستم که مسئولین یک زمینه کار برای ازیا مساعد بسازه و غم ازیا را بخورن. چرا اینا از این خاک هستن؟ وقتی که رزق حلال ما پیدا کردن نتونیم، وقتی که ما خود نشناسیم، از حالت انسانیت به حالت حیوانیت بریم، از ما چی جور میشه؟ نه به اجتماع خدمت کرده میتونیم و نه به خود ما خدمت، نه به فامیل خدمت کرده میتونیم.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com.
یک فرد معتاد در خانواده زندگی هر یک از افراد خانواده را به نحو صدمه می زند. اما با آن هم نیاز است که اعضای خانواده، به خصوص والدین و افراد بزرگ خانواده ها، با عضو معتاد خانواده درست و مهربانانه رفتار نموده و آنان را به نحو به ترک اعتیادشان تشویق و کمک کنند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.